سلام، من مهلا هستم.
و منم وحیدم و ما بهترین دوستای همدیگه ایم.
تو چند سال گذشته ما توی همه شرایط کنار همدیگه بودیم،
با هم همکار بودیم،
با هم مهاجرت کردیم،
کسب و کار خودمون رو راه انداختیم
و البته فراموش نکنیم که قبل از همه اینا ما با هم ازدواج کردیم.
از اونجایی که رابطمون و خوب بودن حالمون واسمون خیلی مهمه،
از فصل چهارم این پادکست یعنی شنبه این هفته تصمیم گرفتیم که به موضوعات مرتبط به زندگی زوج‌ها بپردازیم،
تا اگه شما هم مثل ما ازدواج کردین، آگاهانه بتونین قدم‌های درستری رو توی زندگی مشترکتون بردارین.
اگر هم مجردین، با زندگی متأهلا بیشتر آشنا بشین.
پس با ما توی پادکست شنبه این هفته همراه باشین. سلام به اپیزود 84 از پادکست شنبه این هفته، خیلی خوش اومدید.
سلام به همگی.
خب تو این اپیزود از قبل صحبت کرده بودیم و وعده‌اش رو داده بودیم، قرار هستش که معمای رابطه رو قسمت دومش رو داشته باشیم، ولی قبل از اینکه بخوایم اپیزود رو شروع بکنیم و خدمت جناب عدالت‌خواه عزیز سلام داشته باشیم، باید حتما بگیم مهلا جان که این اپیزود در واقع بعد از حدود 7 ماه اتفاقاتی که توی کشور عزیزمون ایران رقم خورد و کماکان هم ادامه داره که امیدواریم به در واقع ثمر برسه و همه این زحمات و این خونهایی که داده شده فایده داشته باشه، شما عزیزان اگر هر زمانی که این اپیزود رو گوش میکنید معمای رابطه قسمت دوم رو بدانید و آگاه باشید که یک فاصله زمانی 7 ماهه‌ای به خاطر واکنش نشون دادن به شرایط داخل ایران فاصله بوده بین این دوتا قسمت.
دقیقاً. و حالا با همه در واقع سختی که پشت سر گذاشتیم، الان دیدیم وقتش شده که ما بخوایم در واقع دوباره اپیزود جدید داشته باشیم و البته به درخواست خیلی زیاد خودتون که توی استوریای اخیر سعی کردیم بیایم و توضیح بدیم کمی درباره‌اش. ولی خب به هر حال خوشحالیم که امروز مجدداً همراهمون آقای امین عدالت‌خواه عزیز رو داریم که فکر می‌کنم دیگه احتیاج به معرفی ندارن، تو دو تا اپیزود گذشته که هم باشون آشنا شدیم. آقای عدالت‌خواه سلام و ممنون که امروز هم مجدد دعوت ما رو قبول کردید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبین عزیزتون، امیدوارم که حال همگی خوب باشه و بتونیم طی دقایق پیش رو نکاتی رو بگیم که بتونه مثمر ثمر باشه توی روابط و فهم جهانهایی که آدمها انقدر میتونن با پیچیدگی در کنار هم باشن و فکر میکنم فهمیدن اینها بسیار کار سختیه، ولی خب احتمالاً مخاطبین شما آدمهایی کنجکاوی هستن که میخوان این کار سخت رو تا حدی انجام بدن و کنجکاوی شروع مسیره و فکر میکنم همونطوری که قبلتر گفتم توی رابطه و پیچیدگی هایی که داره، کنجکاوی هایی که میتونه وجود داشته باشه، هر کدوم یه چراغ راه برای مسیر پیچیده و سخت. در خدمتتون هستم.
خیلی هم ممنون. من اینجوری شروع بکنم که ما انتهای اپیزود قبلی که معمای رابطه بود، اگر عزیزان گوش نکردن حتما پیشنهاد میکنیم که فوق‌العاده است اون اپیزود، ما که خیلی خیلی یاد گرفتیم و چند بار و چندین بار خودمون گوش کردیم، مهلا که خیلی چندین بار بیشتر گوش کرده چون زحمت ادیت پادکست رو هم میکشه. ما قرار شد که انتهای صحبت آیه دادخواه عزیز، اگر اینکه من اشتباه میکنم شما لطفا تصحیح بفرمایید، قرار بر این شد که درباره 9 تا از شخصیت ها بتونیم یکم مفصل تر صحبت بکنیم، چون دیگه به پایان در واقع وقتمون رسیده بودیم و خیلی طولانی نشد اپیزود، طولانی نشه اپیزود، در واقع قرار شد که ما در یک قسمت دیگه ای مفصل تر درباره اون 9 تا شخصیت صحبت بکنیم. ما سکان رو به شما میسپاریم، خودمون میشینیم توی در واقع اتاقمون توی این کشتی و همراه شما خواهیم اومد.
امیدوارم که البته حالا مخاطبینتون خسته نشن چون مسیر یه خورده سخته، فقط من این رو حالا چه برای دوستانی که همکار و همرشته من هستن، چه برای مخاطبینی که کنجکاون برای اینکه بیشتر بدونن، اگر من دارم 9 الگوی ارتباطی رو توی این دقایق پیش رو خدمتون عرض میکنم، اینها رو من بیشتر از این که اسمش رو بذارم شخصیت، همین بذارم اسمش الگوی ارتباطی، و میخوام که یک نگرانی من دارم و میخوام که این اتفاق نیفته، که حالت برچسب زدن و تگ زدن به هم
درسته.
پیدا نکنه، چون اینها بسیار
بله
کار سختیه و معمولا حالا دیدید که مثلا مدل های مختلف شخصیت شناسی هایی که مخصوصا توی روانشناسی که عموم مردم
بله
میپسندن وجود داره. اما من اگه بخوام بهتون بگم، مثلا توی اون طبقه بندی روان، اختلالات روان پزشکی که ما بهش میگیم DSM، توی مدل های حالا بحث اختلال ها که میاد عنوان میکنه، مدل های شخصیت مختلف رو میگه و حالا به هر حال اونجا یک نگاه پاتولوژیک و آسیب شناسانه به
درسته.
مسائل هست. ما در فضای روان تحلیلی و به هر حال نگاهی که نگاه یه خورده روانکاوانه تر هست، یک سری حالا تقسیم بندی های خاص خودمون رو داریم برای اینکه ذهن اون کسی که داره کار روان درمانی تحلیلی انجام میده بازتر باشه. و توی اینجا میان، یعنی مدل های باز تقسیم بندی متفاوتی وجود داره. من میخوام اولین کاری که میکنیم اینه که مرز بین اختلال و سلامت رو اینجا برداریم.
درست.
یعنی نگاه رو از یک نگاه آسیب شناسانه بیاریم روی یک نگاه افتراقی و تفاوت نگاه کردن ما آدم ها و جهان آدم ها. من اگر این الگوهای ارتباطی رو برگرفته از یک حالا مقیاسی هست که ما در ادبیات روان تحلیلی بهش میگیم PDM آوردم، چون فکر کردم این حالا هم یک بیس علمی داره، هم این که میتونه راهگشا باشه. قبلترش بخوام اینا رو بهتون بگم، اینه که ما کلن داریم در مورد یک مفهوم بسیار پیچیده داریم صحبت میکنیم.
بله.
تقسیم بندی شخصیت ها مثل تقسیم بندی کهکشان ها و عالمه که اینقدر پیچیده است، ولی خب ما آدما برای اینکه خودمون متوجه بشیم، مثلا اسممون رو میذاریم سیاره، اسممون رو میذاریم ستاره، اسممون رو میذاریم چه میدونم سیاه چال یا حالا هر چیز دیگه. آره، یعنی ادبیات روانکاوانه یا ادبیات روانپزشکی حتی که میاد افراد رو تقسیم میکنه برای اینه که بتونه به این ناشناختهی که اسمش از انسان یک انسجام ذهنی به خودش بده تقسیم بندی میکنه، وگرنه هیچ انسانی، تاکید میکنم هیچ انسانی توی این طبقه بندی های تشخیصی قرار نمیگیره. طبقه بندی های تشخیصی روانشناس ها، روانپزشک ها و روانکاف ها بیشتر برای انسجام ذهن خودشونه، نه اینکه همه ما خلاصه بشیم توی یک فضا. و بدونید همه این الگوهای ارتباطی که خواهم گفت در همه ما آدم ها وجود داره. لازمه که اینا رو هایلایت کنیم، لازمه که بدونیم، چون فکر میکنم یک جوری داریم در حق انسان بودنمون ظلم میکنیم که مثلا بگیم اوه اون فلانی شخصیت سایکوپته، اوه فلانی مثلا شخصیت چه میدونم نارسیستیکه. این دقیقا افرادی که من حالا توی جلسات مثلا اول یکی میاد سوپرویژن از من بگیره این شکلی میگه، برای این که بتونه ذهن خودش رو منسجم کنه، وگرنه ما میدونیم که هیچ انسانی همه وجودش خلاصه نمیشه در یک به هر حال طبقه بندی تشخیصی. پس این نکته اول و میخوام که این مسئله رو همه بدون. نکته دوم، حالا میگم من یک خلاصه یا یک اساره‌ای از حالا اون معیاری که خدمتتون عرض کردم قراره که بگم، که این میاد افراد رو به حالا سه لول تقسیم بندی میکنه. حالا هر کدوم از این سه لول به هر حال مشمول 9 تا الگوی ارتباطی میشه. من اون سه تا رو الان فکر میکنم که چون مخاطب عمومی هست و حالا سر کلاس درس روانکاوانه و چه میدونم سایکوپاتولوژی نیستیم،
درست،
اجتناب میکنم. یک سری از این الگوهای ارتباطی که احتمالاً بتونه یک انسجام بهتری بده در قدم اول برای این که ما بتونیم یک شناخت حداقلی نسبت به خودمون پیدا بکنیم رو من عنوان میکنم. و اینم اضافه بکنم که ما با همین این الگوهای ارتباطی یا حالا با شناخت این شخصیت‌های مختلف وارد یک شناخت میشیم، اما اونجا اگه قرار بمونیم داریم آسیب میزنیم. یعنی میدونید مثلا این میمونه که من بگم که میرم وارد یه خونه اما همیشه تو اون خونه نمونم، اون خونه تو برای دقایقی میتونه یه استیتی باشه که برام خوب باشه. پس اگر میریم در مورد این الگوهای ارتباطی یا حالا این مدل‌های متفاوت شخصیت داریم حرف میزنیم، برای شروع شناخته، در ورودی اینا، قرار نیست تا آخر بمونیم. پس ما مثلا اگه داریم در مورد یک فضای نارسیسیستیک یا خودشیفت داریم صحبت میکنیم در مورد یه آدم، خب میتونیم با این شروع بکنیم به شناختش، اما تا آخر عمر نباید بگیم خب این در همه چیش در فضای نارسیسیک خلاصه میشه و تموم میشه. خب 9 تا الگو هست، الگوهای ارتباطی که حالا ازش یاد میکنن، حالا چیزی که تحت اون سایکوپت ازش یاد میشه یا فکر میکنم مثلا ترجمه های دیگه ای که احتمالاً وجود داره، چه میدونم حتی آنتی سوشال ها یا ضد اجتماعی ها تا حدی با این مفهوم نزدیکه. دومین الگوی ارتباطی که خواهم گفت افراد نارسیستیک یا خودشیفته هست. سومین الگوی ارتباطی که پیش رومون هست کاراکتری که ما بهش میگیم اسکیزوئید یا مثلا دوری گزین، بعدی کاراکتر پارانوید یا چه میدونم شکاک مثلا، بعدی الگوی ارتباطی توی فضای افسرده و شیدایی، و الگوی ارتباطی بعدی تو فضای مازوخیستیک هست که حالا خودآزارانه یا حتی رفتارهای دیگر آزارانه هم احتمالا خواهیم دید که توی همین فضا قرار میگیره، بعدی توی فضای وسواس، و الگوی بعدی در فضای هیستریک هست. این تا اینجا ما 8 تا هست، و یک الگوی ارتباطی هم هست توی یک فضایی که بهش میگیم فضای دیسوسییشن یا از هم گسیختگی، که خب حالا اون رو نمیدونم دیگه اون آخری رو چقدر میشه اینجا بیانش کرد، چون یه ذره پاتولوژیک پیدا میکنه، ولی اگه وقت شد حتما اون آخر رو هم اشاره خواهم کرد. ولی فکر میکنم حالا به اون ترتیب که گفتم از سایکوپات ها میتونیم شروع بکنیم. تا اینجا اگر حالا نکته ای هست در خدمت هست.
نه فکر نمی کنم، ولی جون شما ما سراپا گوش میریم به سمت این شخصیت ها که همونجوری که توضیح دادیم ببینیم که هر کدوممون جزو کدوم کاتگوری قرار میگیریم. شوخی میکنم، میدونم که توضیح دادین که نباید این کارو بکنیم. چشما گوش میدید
همین محل داری شیطنت میکنی از همین ابتدا. اوکی، خب افرادی که ما بهشون میگیم سایکوپات، یا میگم افرادی که به عنوان ضد اجتماعی هستن، اینها رو من یه ذره نگاه بکنیم. این آدم هایی هستن که معمولاً در روابطشون آدم ها رو ما بهش میگیم به شکل پارت آبجکت میبینه، یعنی به یه نوعی آدم ها رو ابزاری میبینن برای رفع احتیاجاتشون. دیدیم مثلا بعضی ها به خاطر پول ازدواج میکنن، بعضی ها به خاطر ویزا ازدواج میکنن، بعضی ها به خاطر چه میدونم، یا بعضی حتی ازدواج نمیکنن، فقط یه پارتنر سکشوال، یه پارتنر سکسی پیدا میکنن برای فقط مثلا مسائل سکشوال. یعنی این مدل نگاهه که فقط یک وجه که ابزاریه و وسیله‌ای هست رو خیلی ما در سایکوپات ها میبینیم، و اصولا افراد رو به شکل هول آبجکت نمیبینن، یعنی یک کلیتی از اون رو من پسندیدم و توی رابطه رفتم. و این رو تو هممون هست، یعنی حواسمون باشه باز هم ما هممون یه تیکه های سایکوپت داریم. من میخوام بیشتر از این که آدم های مختلف رو ببینیم، اسم این اپیزود این باشه که وجوه خودمون رو توی این مختلف خودمون رو توی این کاراکترها ببینیم. هممون اینها رو داریم، یعنی یک وقتایی واقعا ما آدم ها دوست داریم مثلا یکی باشه، دیدیم مثلا کاش یکی بود که فقط از نظر مالی ما رو ساپورت میکرد، این آرزوه. خب اون همون پارت سایکوپات ماست و شبیه به این. ولی این آدم ها توی دوره کودکی سرشار از احساس ناامنی و هرج و مرج بودن. بودن توی این فضای ارتباطی با آدم ها هم به مرور زمان احساس ناامنی و هرج و مرج میده. خیلی وقتا بحث را میندازن که از مسیر منحرف بکنن ذهن پارتنرشون رو، جدل های بی مورد راه میندازن، شانتاج میکنن، ولی پشتش یه حال ابیوز کردنه. یه وقتایی حتی ملغمه از سختگیری های انضباطی هن، یا از اون ور تو خیلی از زمینه ها بسیار آزادگذاری میکنن و به هر حال راحت میگیرن خیلی چیزها رو. نمیشه فهمیدشون که این آدم آدم دیسیپلین داره سفت و سختیه یا آدم به هر حال شلگیر آزادیه. یک دوگانه ای هست و معمولا آدم ها گیجن، یعنی شریک عاطفی این آدم ها گیج میشه که این کدومه. به شکل چشمگیری تقریبا به هیچ نقش پایدار عاشقانه و حمایتگرانه توی تاریخ زندگی اینا بر نمیخوریم، یعنی معمولا پایگاه عاطفی غنی و قوی نداشته مادری که باشه، و چون اصولا کسی نداشتن که تکیه بکنن بهش و بگه که ببین من هستم و همه جور حوات رو دارم، اصولاً اینا نمیتونن افراد حامی خوبی باشن. ممکنه اینو به یکی بگن اما واقعا فقط در حد حرف. و اگه بخوایم یه خورده تاریخچه اینا رو مثلا بررسی بکنیم، احتمالا مادرای ضعیفی داشتن که احتمالا حالت افسرده یا حالت مازوخیستیک داشتن، یا پدرایی که رفتار ایمپالسیو و انفجاری داشتن و بی‌ثبات و آزارگر بودن، و مدل های مختلف رفتارهای اعتیاد مثلا به تریاک و چه میدونم الکل و اینها توی فضای خانوادگی اینا هست، و همین فضا رو هم میارن توی فضای ارتباطیشون. کلمه بی‌ثباتی خیلی تو فضای ارتباطی این آدم ها معنی پیدا میکنه. یه روز صافی، یه روز ابری، یه روز لبریز بی صبری عزیزم، یه روز تاریک، یه روز روشن، نبودن حال پس بودن عزیزم، یه روز دل میکنی ساده، یه روز عاشق و دل داده عزیزم، یه روز قهری، یه روز آشتی، یه روز خیلی دوستم داشتی عزیزم. پس اگه بخوام حالا یه جنبندی بکنم، اگر احساس کردین خودتون توی یک بی‌ثباتی هستین یا یک حالت منفعت طلبانه‌ای دارین توی یک رابطه، یا چه میدونم حس کردین طرف مقابلتون فقط داره به این شکل به شما نگاه میکنه، بدونید اتمسفر اون رابطه یه خورده تمه این حالت سایکوپاتی قرار گرفته. و آره، و خب اینها همش میگم حالا ما فعلا میخوایم معرفی بکنیم که چه باید کرد و چه اتفاقی میفته و اینها خیلی قصه های طولانی و پیچیده‌ای هست. الان فقط یه مثال یادم میاد، اینه که یادم میاد که یک آقا پسری با یک خانومی، آقا پسری توی ایران با یک خانوم 55، پسر مثلا 27 ساله بود با یک خانوم 55 ساله‌ای که توی امریکا بود، و اینها به هر تقدیر تصمیم گرفتن که با هم توی رابطه، حالا توی یک فضایی با هم آشنا شده بودن. و بعد اون آقا پسر وقتی صحبت می‌کردی میگفت که خب من فقط نگاه میکنم که بتونم اقامت امریکا رو بگیرم، و بعد فریب میداد، یعنی اون خانومه واقعا دلبسته این شده بود، ولی این پشتش فقط داشت به مهاجرت خودش فکر میکرد. حالا نمونه هاش هم هست دیگه، فکر میکنم این چیزی که تو جامعه الان باب شده شوگر ددی میگن، برعکسش هم هست، دخترایی که میرن و میدونن آره شوگر مامی، یعنی اینا فضاها تم سایکوپاتی داره. خب این تا اینجا بخوام الگوی ارتباطی بعدی رو بگم، میتونید در مورد افراد نارسیستیک یا آدم های خودشیفته بگیم، که این آدم ها حالا فضای روحی و روانیشون در مورد یه حسیه به اسم شرم. فروید بیشتر از این که خودشیفتگی رو فقط یک کاراکتر بدونه، یه مرحله رشدی میبینه و فکر میکنم که ما هممون مثلا دیدین بچه ها توی سن مثلا 2-3 سالگی خیلی خودمحورن و خیلی همه چی بر خودشون میخوان و فکر میکنن مرکز همه عالمن. تثبیت ماها تو این استیت اینها معنی به هر تقدیر در بزرگسالی معنیش خودشیفتگی میشه و فکر کنم همه کاراکترهایی که حالا دارم میگم اینا همش اینا دوره‌های رشدی هست که تو هممون وجود داریم، هست و به هر حال تو هممون وجود داره و فکر میکنم که حالا اینو فقط تو پرانتز برای دوستانی که علاقه‌مند هستن، هیچ کس به نظر من به اندازه آقای کوهات در مورد خودشیفتگی قشنگ توضیح نداده و خیلی خیلی قشنگ صحبت میکنه و فروید میاد و خودشیفتگی رو به یه خودشیفتگی اولیه و ثانویه تقسیم میکنه، اما کوهات میاد خودشیفتگی سالم و ناسالم رو میگه. ولی تو اگه ما داریم اینجا حرف میزنیم احتمالاً داریم در مورد بیشتر این مطالبی که خواهم گفت در مورد خودشیفتگی ناسالم، اما خود مفهوم خودشیفتگی بسیار معنی مهمی داره. خود خودشیفتگی فکر میکنم اصلی ترین دلیل زنده بودن ما آدم هاست و خیلی وقت اصلی ترین دلیل مرگمون هم همین هست. قصه خودشیفتگی خیلی قصه پیچیده و طولانیه، نمیخوام الان بیشتر از این بازش بکنم، ولی بخوام فضای آدم خودشیفته رو بگم توی رابطه، فضاش فضای شرمه. آدم خودشیفته آدمی هست که با شرمش نمیدونه چی کار بکنه و به خاطر همین کلمش عزت نفسه. یعنی برخلاف این که میگن آدم خودشیفته فکر میکنن که خیلی خودشونو دوست دارن و خیلی خود راضین، نه اتفاقا از بس شرم دارن از بودن خودشون و اتفاقا از بس خود ناراضی هستن، اون خود راضی بودنشون رو یک کاوری میکنن. و حالا اینا توی رابطه چه شکلی هن؟ یعنی در فکر کنید، شما فکر کنید یک سیاه چاله ای با شما داره زندگی میکنه تو فضای آدم خودشیفته، در وجود شما هست که هرچی بریزید توش این پر نمیشه. یادم وقتی بچه بودیم موقع ها، نمیدونم حالا شما خاطرتون هست یا نه، یه کارتونی نشون میداد اسمش بود چیز عروسکی بود، زیزی گلو رو نمیدونم چقدر یادتونه یا نه، یکی از این قسمتاش این فکر میکنم این مرحوم اسماعیل خانی هم بود، این شوهر خدا بیامرزه خانم گوهر خیراندیش به عنوان مهمان آورده بودن و این قسمت این شکلی بود که این هرچی غذا میخورد سیر نمیشد، گرسنه تر میشد. فضای آدم های خودشیفته هم این شکلیه، مثل اون قسمت زیزی گلو که این هرچی اون آدم غذا میخوره سیر نمیشه. یعنی آدم خودشیفته هرچی موفقیت به دست میاره باز تشنه تر میشه و هی میخواد موفقیت های بیشتر به دست بیاره. و حالا اپروچ این آدم توی رابطه هم این شکلیه، یعنی میخواد مثلا با پسر آس که میشناسه یا نمیدونم دختر آسی که میشناسه، خفن ترین آدمی که میشناسه، دنبال ساختن صمیمیت نیستن، دنبال اینن که بریم یه اسم دهن پر کن، یه دختر خوشگل، یه پسر خوشتیپ، یه مدرک فلان، یه کسی که خانم دکتره، آقای دکتره، این چیزا داشته باشن. معمولا هم خودشون مثلا به بقیه خیلی این شکلی صدا میکنن، مثلا آقای دکتر، خانم دکتر، که احتمالاً بقیه همینطوری اونا رو صدا کنن. حالا خیلی نمونه بامزه‌ای هست توی جامعه ما، فکر کنم یکی از پاتولوژی اصلی جامعه ما هم همین مفهوم نارسیستیکه. و بعد اینا توی رابطه در پی اینن که تصاحب بکنن، یعنی میخوان تموم شه، حالا بلعیدن و بلعیده شدن دارن، این میخوان قورت بدن ابژه یا اون کسی که پارتنرشون هست، میرن چه میدونم یه آدم خفن رو انتخاب میکنن و خودشون رو میکشن برای اینکه به دستش بیارن. و بعد وقتی به دستش آوردن اینا دیگه براش تموم میشه، خب میرن سراغ آدم بعدی. و من آدمی میشناسم که هر 4 سال یک بار کارش همین، یعنی میره سراغ یه آدم خیلی خفن از نظر خودش، و بعد که تموم شد دیگه، یعنی بعد طرف مقابلش مطیعش شد، حرفش رو گوش کرد، احساس کرد کاملا کتاب این آدم از بر شده، میره سراغ بعدی. مدل های مختلف خودشیفت هست، مدل یه مدلشون، بعضی از خودشیفت ها انقدر حالت مرضی دارن که اصلا نمیتونن سرمایه گذاری بکنن سمت یکی دیگه، اصلا نمیرن سراغ رابطه. حالا اونا دیگه خیلی شدت داره توشون، ولی معمول فضای خودشیفته با فضای بلندگی و قورت دادن میتونه معنی پیدا بکنه. قصه زیاده، حالا حرف زیاده، من الان میترسم که نرسم به اونای دیگه. اینم الان هی داره مثال
البته فکر کنم واسه این مثال خوبه، من خودم یه ذره واسم درک خودشیفته سخت و چون احساس کردم هر چیزی داریم میگیم با معنی کلمش در واقع در تناقضه، یعنی همه حرفایی که داریم راجبشون میزنیم دقیقا مخالف خود کلمه اینه که عام مردم، عام از خود من، به عنوان کلمه خودشیفته میدونیم. یعنی هرچی من خیلی برام جالب بود که مثلا چون وحیدم نوت برمیداره شما میگه، نگاه میکردم مثلا زیر خودشیفته نوشته شده از خود ناراضی، بعد اینا دقیقا مقابل هم دیگن. و من خودم دو ستا مثال دیگه دوست دارم چون هنوز واسم کرکتر قابل فهم و درک نیست که
ببین این شکلی. آره حق داری. ببین یه جا نوشتم که اونقدر از خودش راضی بود که از خود راضی نباشد. دونید ما آدم ها یه نقاب بیرونی داریم، یه حالی هست که خودمون با خودمون تجربه میکنیم. من دارم این ور قصه رو میگم، یعنی دوربین، زاویه دوربین رو برمیگردونم سمت روان آدم خودشیفته و حالی که خودش با خودش داره. آدم خودشیفته کلمه‌ای که بسیار اذیتش میکنه شرمه، و بسیار چیزی که توش مشکل داره کلمه سلف استیم یا عزت نفس. یعنی زخم سلف استیم زخم خودشیفتگیه، و اون این دفعه هی میخواد بیشتر به دست بیاره، هی منم منم داره. دونید حالا یک بار من قصه ای رو براتون تعریف بکنم، شاید سوالی که محلو پرسید بیشتر جا بیفته. میگن که زمانی که حالا فروید مقالات داده بود و خیلی به هر حال جلب نظر کرده بود نظریش، یک روانشناسی از امریکا پا میشه و به هر حال کیلومترها راه میره که فروید رو ببینه توی اروپا، و بعد چه میدونم قطار و کشتی و نمیدونم فلان این چیزا، بعد که به فروید میرسه بهش میگه که جناب دکتر، من در مسیرم یک پسر بچه ای رو دیدم که از بس وسواس داشت دستاشو گرفته بود بالا و دست به هیچی نمیزد، و کل مسیر رو مثلا چندین ساعت تو همین وضعیت خودشو قرار داده بود و عذاب میکشید. و برای اینکه به هر حال سر صحبت رو با فروید به عنوان یک نظریه پرداز توی ته روانکاوی به هر حال اولین روانکاو جهان باز بکنه، این موضوع رو مطرح کرد. و فروید با همون صراحت بیانش برمیگرده و به طرف میگه آیا اون پسر بچه تو نبودی؟ یعنی منظورش اینه که آیا خودت وسواس داشتی که تو بین این همه آدم و هزاران نفر آدم، اونی که وسواس داشت اومد توی نظرت و جلب نظر کرد برات. و بعدها هم اتفاقا میگن که واقعا شاگردای اون روانشناس امریکایی میگن واقعا این آدم زمینه های وسواس داشت. ما معمولا چیزهایی رو میبینیم که دغدغه روانیمون هست. آنچه که برامون زخم هست رو خیلی وقتا نوتیس میکنیم توی روابط. آدمای خودشیفته هم منم منم زیاد دارن و مدام دنبال این هستن که بگم ما خیلی کارمون درسته، ما خیلی خفنیم، برای اینکه خودشون این احساس رو دارن. یعنی این زخم اوناست. چرا بین این همه مفهوم در روابط، چرا دنبال صمیمیت نیستن؟ چرا مدام دنبال جایگاه و قدرتن؟ چرا مدام دنبال اینن که به بقیه بگن ببین این منم، من خیلی آدم گندهیم، من خیلی آدم چه میدونم کار درستیم؟ چرا آدم خودشیفته هی داره اینو میگه؟ چون مثل هم بنده خدا بین هزاران مفهوم و به هزاران متریال مختلف که در جهان وجود داره، اینا اینجا زخم دارن. اگه اون زخم نباشه که خب اصلا دغدغه‌ای وجود نداره. آنچه که ما مینگریم تا حد قابل توجهی در مورد واقعیت روانی ما صحبت میکنه. پس اگر یکی خیلی داره منم منم میگه، من فکر میکنم خیلی واضحه که کنجکاو باشیم ببینیم کجا این من شرم زده، غمگنانه و مضطرب یه گوشه وایستاده و قایم شده و این داره با منم منم گفتنش داره به ما میگه که ببین منو نگاه کن. خیلی وقتا آدم ها یک چیزی رو به یک بقیه میگیم، میگیم تو منو ببین، آدم گندهی ببین که من بتونم از طریق این گنده دیدن تو یه ذره خودم هم بتونم خودم اینطوری ببینم.
درست.
ولی دست بر قضا هیچ موقع این اتفاقی نمیفته.
سلام عزیزم، من آدم خوبی نیستم، من کسی که تو فکر میکنی نیستم، قهرمان نیستم، فداکار نیستم، به فکر تنهایی و غمهای جهان نیستم، من رویاهای شبانت نیستم، هیچ در خور زیباییت نیستم، راستگو نیستم، درست کار نیستم، چاره ای نیست، هیچ کس نیستم، نه از پیشم نرو از پیشم نرو از پیشم نرو از پیشم.
خب کاراکتر بعدی کاراکتر اسکیزوئید ها یا آدم های دوری گزینه. من خودم یه حس نمیدونم دلسوزی این مدلی خیلی وقتا میاد سراغم، چون اینا بسیار از رابطه میترسن ولی در عین حالم دوست دارن که توی رابطه باشه و نخستین تعارض ارتباطی اونا توی اینه که با چه فاصله ای وایسیم و هم در جستجوی محبتن هم میترسن از نزدیک شدن. میدونین حال یک بچه ناباور رو تصور بکنید که به شکل غریبه، مثلا یک بچه، مثلا حالا اینو ما تهران خیلی میبینیم، یه مثلا پسر 5-6 ساله است که کودک کاره و بعد شما از ماشینتون میخواین یه چیزی بهش بدین، یه بستنی بهش بدین و این هم بسیار اون مستنیا رو میخواد، هم میترسه که بگیره، نمیدونه مثلا اگه بگیره یک دعواش میکنه یا چه میدونم باید این کارو بکنه یا نکنه، نمیدونه تو چه فاصله ای وایسه. این آدم های اسکیزوئید یه حال این مدلی دارن که هم در جستجوی محبتن، چون ما آدما به هر تقدیر اصلی ترین نیاز عاطفی توجه و محبته و هم از اون سمت از محبت میترسن و تناقض شدیدی توی بحث دلبستگی برای اینا هست. اونا صمیمیت میخوان اما این ترس اونا رو بازداری میکنه و در نهایت هم متاسفانه خیلی وقتا میرن توی یک حال تنهایی و غربتشون. خیلی وقتا اون وقت این میاد توی رابطه دیگه، یعنی در ظاهر این شکلیه که پارتنرشون شکایت میکنه که این همش تو خلوت خودشه، این همش خودشو غرق در کار کرده و این اصلا اهمیت نمیده به ماها. این شکلی خیلی وقتا پیش میاد، یا خیلی آدم سردیه ولی اون زیر اینا رو نمیبینن که اینا از نزدیک شدن میترسن چون احتمالا آسیب خوردن توی یک فاصله نزدیکتری که وقتی توی ارتباط مثلا با مادر قرار گرفت. میدونید یه مثالی هست که از تمثیل معروفی هست که شوپنهاور میاد عنوان میکنه، مثال اون جوجه تیغی هایی که تو شب تاریک، تو شبای سرد دزمستونی برای اینکه گرم بشن مجبورن که به هم نزدیک شن توی حالا اون کلونی که دارن و بعد وقتی به هم نزدیک میشن این تیغاشون میره تو تنه یک دیگه و با مجموعشن از هم دوباره فاصله بگیره و دوباره سردشون میشه. حال این آدم ها توی ارتباط هم این شکلیه، یعنی هم بسیار مایلن که از این سرمای تنهایی بیان بیرون و نزدیک بشن ولی از اون سمت هم از کانفلیکت ها و به هر حال اون تیغایی که تو همه رابطه ها وجود داره دردشون میاد، زخم میشن و فاصله میگیرن. حالا خیلی قصه داره ولی نمیدونم، اگر که فکر کنم تو این مثال تا حدی یک تصویر وجود داشته باشه برای اینکه حال این آدم ها رو بدونیم، اگر حالا فکر میکنی نیاز به توضیح بیشتر هست من توضیح بدم، اگه نه حالا بریم سراغ کاراکتر بعدی یا اول مویر
تلافی. من فکر میکنم که اوکی هست توش و قابل درک بود.
بله
اوکی. کاراکتر بعدی که فکر میکنم که بد نیست بهش اشاره بکنیم، افرادی هستن که حال پارانویدی دارن. خیلی حال دردناکیه. شما فکر کنید در جهانی پر از شک زندگی کنید، جهانی که نتونید به هیچ کس و هیچ چیزی اعتماد بکنید، و خب فکر میکنم یه فیلمی بود اسم فیلم رو فکر میکنم درباره ملی و راه‌های نرفتهش، یه چیز شبیه به این که میلاد کیمران بازی میکنه و خیلی قشنگ یه کاراکتر پارانویا رو به تصویر میکشه. و اتفاقا من یک جلسه با آقای کیمران در مورد همین که چه شکلی تونست این کاراکتر رو پیاده بکنه صحبت کردم، و خب خیلی جالب بود که چقدر اشراف داشت به فضای این آدم ها که نمیتونن اینها اعتماد بکنن و اطمینان بکنن. اینا معمولا کودکایی که پارانویا و بارمیان از توهین‌هایی که به احساس کارآمدی اونا شده رنج میبرن. ببینید کلمه چیه؟ اینا حس میکنن انقدر قوی نیستند، انقدر جذاب نیستند، انقدر توانا نیستند که یکی برای همیشه کنارشون بمونه. فکر میکنن انقدر خوب نیستند، چجوری یکی میتونه با منی که حالم این شکلیه بمونم، با منی که خودم حمله شده توی کودکیم به توانایی ها و یک احساس حقارت یا احساس بیچارگی شدید رو تجربه کردم، خب یکی دیگه بخواد به هم اعتماد بکنه، در حالی که ممکنه پارتنرشون اصلا حالشون شکلی نباشه. الا ماشاءالله اینها رو در کلینیک ما میتونیم ببینیم، آدم هایی که شک میکنن چه زن چه مرد به طرف مقابلشون که آیا تو من دوست داری یا تو داری خیانت میکنی، و خیلی وقتا اتفاقا همین اپروچ باعث خیانت میشه دیگه، چون تهش یه حس تحقیر شدگی داره و معمولا هم طرف مقابل رو تحقیر میکنه با این فضایی که توش هستن. فضای پارانویا یکی از فضاهایی هست که افراد اتفاقا بسیار به همدیگه آسیب میزنن. معمولا یکی از آسیب زننده ترین کاراکترها همین فضای پارانویا هست، چون که میگه که تو که حالا قراره، من مراجعه داشتم این شکلی بود دیگه، فضاش یه آقایی بود که بسیار به خانم شک داشت و فکر میکرد همسرش خیانت میکنه و هیچ اویدنسی هم نمیتونست داشته باشه برای این حالش، و بعد رفت و خودش خیانت کرد چون احساس باختن داشت، و بعد که بررسی کردیم هیچ انگیزه ای نداشت، هیچ میلی به اون آدمی که رفته باش خیانت بکنه پشینی وجود نداشته، فقط برای این که احساس بازندگی نکنه چون اطمینان داشته همسرش خیانت میکرده، این رفته با یکی دیگه توی رابطه به خیانت کرد. آدمایی که تو فضای پارانویا، خود ما ها وقت هممون وقتی میریم تو استیت پارانویا قرار میگیریم، بسیار خطرناک و آسیب زننده میشیم، چون کسی که فکر میکنه قراره یکی بهش چاقو بزنه، اون زودتر چاقو رو میزنه. و خیلی قصه داره، خیلی ماجراهای مختلف باز اینجا وجود داره، ولی فکر میکنم بشه با همین موضوعاتی که مطرح شد به یک جنبندی رسید.
هوای امروز آفتابی است، آسمان آبی آبی است، حال همه خوب خوب است، احوال همه مطلوب است، ضربان قلبت موزون، ریهات پاک و میزون، جریان زندگی خرامان، برگردنت آویزون، یارت نشست کنارت، تو در کنار یارت، دوستان با وقارت، همه چشم انتظارت، ولی تو میری تو خودت، میری تو خودت، میری تو خودت، میری تو خودت.
عالی، مرسی از توضیحات خوبتون، فکر میکنم که خیلی قابل درک بود.
فکر میکنم، خواهش میکنم، اسم اون فیلم هم فکر میکنم اسمش بود ملی و راه های نرفتهش، اگه حالا من اشتباه کردم و اینا لطفا بعدا منو تصحیح کن.
فکر میکنم همین بوده، فکرم نقش خانومش هم اگه اشتباه نکنم ماهور الوند بود اگه درست میگم.
بله 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 درست درست میگین، محصول سال 2017 هست و کاملا درست.
خیلی هم عالی، یه پیشنهاد فیلم هم برای شنونده ها الان گذاشتیم که بتونن بعد از پادکست اگه ندیدن حتما ببینن.
الگوی ارتباطی بعدی که میشه در موردش صحبت کرد در مورد فضای افسرده است، که افسردگی یک فضای فقدانه، یک خلأه، یک چیزی که میدونید فرق بین غم، سوگ و افسردگی اینا همش توی یک کتگوری قرار میگیره. بخوام اینجا بگیم، فکر میکنم تو اپیزودی هم که در مورد سوگ صحبت کردیم یه اشاره شدم به افسردگی. نه، فرق بین آدمی که غمگینه، غم رو اگه فکر کنیم حس از دست دادنه، یعنی ما هیجان مثلا به دست آوردن میشه شادی و هیجان از دست دادن میشه غم. چه میدونم یه نوزاد به دنیا میاد توی خانواده همه خوشحال میشه، یه عزیزی از دست میره همه غمگین میشه. سوگ زمانیه که یه غم خیلی بزرگ باشه و هضمش خیلی سخت باشه، اما اون غم به هر حال بی پایانی نیست، یک غمگینی وسیعه. زمان این به هر تقدیر غم تبدیل میشه به یک افسردگی، که خیلی وقتا این غم توی تجربه اولیه فرد از جهان باشه، یعنی این تیکه ای از روانش انگار تحت فشار قرار گرفته باشه و توی یک جای خالی بزرگ رو همش در وجودش حس کنه، از جنس اون مادری که یا اون آدم امنی که باید حضور می داشته. خودمون هم فکر کنم نگاه بکنیم، خیلی وقتا برای هممون یه حال افسردهی پیش میاد، یا چه میدونم همین احوالاتی که اخیراً بر جامعه ما گذاشت هممون رو تا مرز افسردگی کشوند، خیلی از افراد افسرده شدن. حالا حتی چند دونم همین سویساید هایی که متاسفانه داریم میبینیم. و فقط این رو من پرانتز بگم، رفقا دوستان بدونید خیلی وقتها ما آدم ها یعنی با زنده بودنمون داریم مبارزه میکنیم، خیلی وقتها با زنده بودنمون داریم میگیم که ما هستیم، وجود داریم، و سعی بکنیم حتی تو سخت‌ترین شرایط هم سمت زندگی بیستیم. من قضاوت نمیکنم اگر یکی تصمیم میگیره به زندگی خودش پایان بده، این رو من احترام میذارم به نظر شخصیش. به نظرم این به هر حال بسته به مدلی که از جهان تجربه داشته و افکار و باورهایی که داشته این تصمیم رو خودش میگیره، ولی یادمون نره ما همیشه سمت زندگی باید بیستیم، برای اینکه زنده بودن و رنج زنده بودن بسیار میتونه دردآور باشه، آسیب بزنه، ولی خیلی وقتا اگر ما خودمون برای شرایطی که یا زندگی که کمر به مرگ ما بسته پیش قدم بشیم، انگار که رفتیم در جایگاه باختن. خیلی وقتا زنده بودن و زنده نگه داشتنمون برنده بودنمون. حالا این رو من فکر کردم که لازمه بگیم، چون واقعا خیلی وقتا حالت اپیدمی میشه این مرگ‌های خودخواسته و من خیلی نگرانم. بسیار در جایگاه یکی که در حیطه سلامت روان کار میکنه بسیار نگرانم از این که این اتفاق بیفته، و خب لازم هست که وایسیم و فریاد زندگی سر بدیم در جایی که تلاش هست، یا چه میدونم فضای مسموم مرگ خیلی وقتها میاد. خلاصه در فضای افسرده این حاله هست، حال خلا، حال نبودن، حال این که حالا چی کار بکنیم، حال آخرش که چی، و اینا اون وقت توی رابطه هم این فقدان و این خلایی که حس میکنن که خیلی برمیگرده به این مادرهایی که باید باشن اما غایب بودن، این دفعه همین حال رو هم توی رابطه عاطفی میان، یعنی افرادی که حالا خیلی بودن طرف مقابل و نبودنشون براشون میتونه بالا پایینشون نکنه، خیلی اشتیاق نده، در فضای افسرده انگار یک وزنه 100 کیلویی انداختن روی روان فرد و فرد طاقت این که بتونه بره سمت زندگی رو نداره، میره در خودش و در مواجهه با زندگی معمولا احساس استیصال میکنه و خیلی وقتها احساس تنهایی شدیدی رو این آدم ها دارن، در این حال طاقت این که بتونن برن به سمت یکی رو نداره. فکر کنم در فضای افسرده اینا تا اینجا فکر میکنم کافی باشه. باز میدونی مثلا نکات دیگه هم خیلی جالبه دیگه، مثلا یکی از چیزایی که هست اگه دقت بکنید، خیلی وقتا ما آدم ها مثلا تو سر رانندگی خیلی راحت فوش میدیم، و یکی از این روانکاوا میگه که بسیاری از بیماره افسرده من هر جا که کنترل اوضاع از دستشون خارج میشد الفاظ رکیکی رو بیان میکردن، و اینا جالبه که این مدل ناسزاگویی خیلی ارتباط داره به این شرایط افسرده حال، و پشت اینا هم میگه که اینا تهش ناسزا به خودشون میگفت. یعنی ما آدم ها که وقتی به یکی به راحتی فوش میدیم معنیش اینه که خیلی قبلش یه عالمه فوش به خودمون دادیم، و خیلی وقتا لینک میشه ناسزا گفتنمون به خودمون که تو فضای دپرشنمون یا اون ساید دپرشنمون به خودمون میگه، بعد برون دادش به آدم های دیگه. خیلی وقتا مفاهیم روان با هم لینک میشن، و خود اینم بکرم موضوع جالبیه، یعنی اون آدمایی که به خودشون ناسزا میگن در فضای افسرده حال به سر میبرن. خلاصه فکر میکنم بد نیست تا اینجا بیشتر ادامه ندم فضای افسردگی رو.
تو این لیوان حل کن فلوکستینو، تو شاید حل کرد مشکلات رو زمین و مشکلات آها و پوتین و سردی دستای پرچین.
خب کاراکتر بعدی کاراکتر مازوخیستیک هست، که آدم هایی که حالا میگن حالت خودآزارانه دارند، و تو فضای خودآزاری، این در واقع فضای که حالا میگن سادیستیک، همیشه یک خودآزاری هم هست، و خیلی وقتا از این اصطلاح سادومازوخیستیک استفاده میکنن، یعنی کسی که به دیگری آسیب میزنه یا میل داره که به یک آسیب بزنه که خیلی تبلور اینها رو توی روابط سکشوال و روابط جنسی هم میشه دید، آدم هایی هستن که قبلش میل به خودآزاری دارن یا حالت مازوخیستیک داره. این فضا و فکر میکنم فضاهای حالا همه این کاراکترها رو هم حتی توی زوجین بشه در مدلی که توی رابطه سکشوال و جنسشون هستن دید. و بیشترین کاراکترهایی که میشه اینها رو دید تو مدل‌هایی هست، انتخاب‌های جنسی که دارن یا مدلی که فرایند سکس رو انجام میدن میشه دید که حالت از درد کشیدن انگار یک لذتی میبرن و اینها متوجه شدن که زندگی و زنده بودن درد داره و پس قبل از اینکه زندگی به من درد بده من بیام خودم به خودم درد بدم. و خب وقتی حالت سادیستیک هم دارن، دیگر آزاری هم دارن، یه وقتایی حتی فکر میکنن در پس ناهوشیار انگار دارن در حق اونا لطف میکنن. من به همه مخاطبای شما پیشنهاد میکنم نمیدونم اون فیلم فوق‌العاده بیترمون رو دیدید یا نه، فکر میکنم خیلی این حال سادومازوخیستیک در روابط وجود داره و این پارت ها تو اکثر رابطه ها وجود داره، حال دیگر آزار و خود آزار. و در میگن در گفت همطوری گفتم در پس هر دیگر آزاری یک خودآزاری وجود داره. آدم هایی که توی رفتار دیگر آزار یا خودآزار هستن اینا معمولا میدونید جذب شریک جنسی میشن که اون نیمه اونها رو پر بکنه. یعنی آدم های خودآزار معمولا در جستجوی آدم های دیگر آزارن. من حداقل فکر میکنم 15 سال پیش بود یک کلاسی داشتم و در مورد همین زوج و رابطه و اینها، و شاید باورتون نشه پرسیدم آقا اصلی ترین ویژگی که از شریک عاطفیتون انتظار دارید چیه؟ یکی دستش رو بلند کرد و برگشت و گفت که من دوست دارم که اون طرف مقابل دست بزن داشته باشه. و خیلی نکته مهمیه، خیلی وقتها ما آدما با درد کشیدن احساس وجود داشتن میکنیم. و این یاد گرفته بود که دیدی مثلا اون بچه هایی که تا کتک نخورن احساس میکنن که وجود ندارن، گم من تو اون خونه، یعنی حتما باید اون ظرف شکلات رو بزنه بشکنه تا مادر بیاد سراغش یه کتک مفصل بهش بزنه تا این احساس کنه ای من هستم. یادمون نره بودن و وجود داشتن اصلی ترین دغدغه ما آدم هاست، که هم بسیار تقلا میکنیم که به بقیه بگیم ببین من وجود دارم، هم در این حال خود این زنده بودن و وجود داشتن ما رو میترسونه و وحشت زدمون میکنه. ولی یا اون اصطلاحی که دیدین میگه مثلا چه میدونم اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی، این ظرف من کیف میکنم لیلی بیاد ظرفمو بشکنه. حالا این بیاین در ادبیات ما این تم مازوخیستیک داره، یعنی داره میگه وجود داشتن با یاد گرفته در فضای فکری از طریق درد دادن و درد کشیدن احساس وجود داشتن بکن و زنده بود. الگوی ارتباطی، حالا باز این تا اینجا اگر حالا نکته ای هست
بگیم. نه فقط اسم فیلمی که گفتین
بیترمون، ماه تلخ
برعکس ماه اسد در واقع میشه، درسته؟
بله آفرین، دقیقاً برعکس. به خوبی
اشاره اینی که گفتین توی سریال Big Little Lies هم خیلی به نظرم دیده میشه اگر کسی ندیده. یه مینی سریز 7 قسمتیه که اتفاقاً دقیقاً اونم اینجوریه که خیلی عجیبه که با وجود این رابطه‌ای که دارن هنوز توی رابطه میمونن، و اونم به نظرم خیلی خوب به تصویر کشیده.
این تم خیلی توی رابطه هست و خیلی فیلم و کتاب و حتی موزیک و شعر و اینها توی این زمینه وجود داره. موضوع بعدی یا اون الگوی ارتباطی بعدی که میشه در موردش صحبت کرد در فضای وسواسه که وسواس جایی من نوشتم وسواس والد سختگیریه که هیچ جوره قانع نمیشه. تصور بکنید یکی در فضای روان ما هست، یا شما یک کودکی رو نگاه بکنید که یه مادری داره که هر کاری میکنه نمیتونه تایید این مادر رو بگیره و این هی تلاش میکنه بهتر و بهتر بکنه، اما این اتفاق باز نمیفته. خیلی وقتها کلمه وسواس با کلمه احساس گناه در ارتباطه و انگار که احساس گناه یعنی خشم نسبت به خود، یعنی چرا به اندازه کافی خوب نیستم. واکنش های وسواسی توی رابطه هم همینه، از انتخاب شریک عاطفی که آدم ابسسیو و وسواسگون میشن نسبت بهش، و خب خیلی سخت انتخاب میکنن دیگه، یعنی اون والد سختگیر روانشون که حالا روانکاوا بهش میگن سوپر ایگو نمیتونه انتخاب بکنه، هیچ کسی رو که به دلش بشینه نمیتونه بپسنده، و بعد وقتی هم که حالا میپسنده شروع میکنه به ایرادگیری، حالا چه از خودش. آدمایی که این اصطلاح ایرادگیر بودن خیلی با فضای وسواس در ارتباط، ولی اگه بخوای حال آدمایی که توی رابطه تو فضای وسواس هستن، انگار که خودشون رو میذارن به جای اون مامانه یا اون باباهه که ببین مثلا این نمره من خوب شد، میگن نه، و بعد در تقلا و تلاش هستن که اون والده رو راضی بکنن، اما معمولا این اتفاق نمیفته. یا برعکسش هم هست، مثلا ممکنه یک والدین لاوبالی و بیخیال داشته باشن که خودشون هی تلاش کرده باشن خلای اون رو پر بکنن. توی ارتباط رفتارهای وسواسگون رفتارهایی هست که بسیار تلاش میکنه که آرمانی سازی بکنه یا آیدیالایز بکنه جهان رو. جهان آدم وسواسی یا کسی که در فضای وسواس هست، یا حالا الگوهای ارتباط که در فضای وسواس هست، یک جهان مبتنی بر ایدئال هاست، نه مبتنی بر واقعیت.
آینه آینه روی دیوار، منو نگاه چی میبینی؟ آره برون بیا، آینه آینه بمون پیشم، تو میدونی نباشی نابود میشم.
خیلی هم ممنون از این لطف شما، این توجهی که این در واقع مثال زدن، یعنی که ما همینجوری سرمون رو نمیندازیم پایین بریم و همینجوری برای خودمون بگیم توجهی هم نداشته باشیم. اگه مخاطبینم امیدواریم که خسته نشده باشن، اگر خسته شده باشن ما خسته نباشید بهشون میگیم، ما به شما هم خسته نباشید میگیم. آیه دتخه عزیز لطف میکنید این مطالب رو میگید، ولی واقعا موضوع برای حداقل من خودم به شخصه به شدت جذاب و یادگیرنده است. و بالا لطفی هم که شما داشتید، تا الان 7 مورد رو گفتیم، فکر میکنم مورد 8 رو بگیم و مورد نهمی که حالا فرمودید اگر این که بخوایم درباره صحبت بکنیم یا نه، ولی فکر میکنم دیگه به دومش رسیده دیگه، فکر میکنم
بله.
همه عزیزان هم دوست دارن که این بحث اینجا بسته بشه تا حالا بتونیم که این مدت زمانی که صرف کردن و گوش کردن به این اپیزود بتونیم به انتها برسونیم.
من میخواستم پیشنهاد بدم که دوتا مورد بعدی هم بگین، بعد از من و وحید یه کویز بگیرین که ببینیم از این چیزایی که گفتین چی برداشت کردیم، چی متوجه شد.
اینم پیشنهاد خوبیه. حالا من نمیدونم چقدر بتونم در جایگاه کویز گیرنده قرار بگیرم، معمولا
این که کویز انگلیسی رو با گیرنده فارسی قاطی میکنیم خیلی خوبه
دیگه، همینه، همین شکلی زبان از بین میره.
من پیشنهاد میدم ما این 9 تا الگوی رفتاری رو شما لطف کنید دونه دونه بگید، ما با انگشت نشون بدیم به سمت من و محلات شما هستیم اینجا.
کیف که پادکست تصویری نیست،
شما هم که نمیبینید. آره ما حالا مثلا به کسی، ما به یه خرزبخانی اینجا چیز میکنیم، اشاره میکنیم.
من حالا اینو براتون بگم، خاطره که من یادم آخرین باری که توی دانشگاه درس دادم امتحانه رو خیلی سفت و سخت گرفتم، ولی چون اصولا خیلی اعتقاد به این مدل سیستم آموزشی که حالا اون موقع بود نداشتم، به همه 20 دادم. حالا از الانم من به شما دوتا 20 میدم، یعنی بدونی که آره قصه از این قبل. مدل بعدی ارتباطی مدل هیستریکه، فضای هیستری یا فضایی که چه میدونم چی مثلا تو میگن نمایشگری نمایشی، اینا ترجمه واقعا دقیق نیست. حالا این که میگی آره مثلا هیس، مثلا میگی کویز گیرنده، حالا مثلا کویز رو میشه، ولی خیلی وقتا میشه مثلا آزمون میشه گفت آزمون گیرنده، ولی واقعا این اصطلاحات رو من وقتی بخونیم از ریفرنس های اصلی وقت متوجه میشیم که اصلا هیستریک با اون مثلا چیز نمایشی که ترجمه شده دنیا فرق داشته. یعنی کلمه نمایشی یه وجه از کلمه هیستریک رو نشون میده. ولی حالا بخوام بهتون بگم آدم که تو فضای هیستریک قرار گرفته، مثلا یادتونه در مورد آدم مازوخیستیک گفتم برای وجود داشتنش احساس این میکنه که باید درد بکشه، آدم هیستریک اینطوریه که برای وجود داشتنش تلاش میکنه که شون داشته باشه، نمایش داشته باشه، و خیلی هم دغدغه جنسیت داره. یعنی آدم هیستریک خیلی وقتا نمیدونه زن یا مرده، یعنی تو جنسیت خودش دچار درگیریه، و چون میدونی یه چیز فیزیکال داریم یه چیز روانی داریم دیگه، یعنی هویت جنسی روانی که هست. و تو اون کتابی که فکر میکنم تو اپیزود قبلی معرفی کردم، Love and Relations، آقای کرنبرگ خیلی قشنگ در مورد هویت جنسی اون چپتر اولش توضیح داده. به هر تقدیر میخوام بهتون بگم که تو فضای هیستریک اینطوری، یعنی آدم ها مدل های نمایشگون دارن و برای اینکه احساس وجود داشتن بکنن، و خب اون وقت توی رابطه هم این شکلیه، توی جذب آدم ها اینطوریه که مثلا دیدیم مثلا طاووس میگن اون دومش رو باز میکنه که جفتش، توی خیلی یه چیز بیولوژیک هم هست، برای جذب شریک جنسی نمایشگری میکنه. حالا این هم توی مردها هست که میتونه مظهر چه میدونم توی یک جمعی به رخ کشیدن حالا دستاوردها و موفقیتاش باشه، و این جنسش یه خورده با فضای نارسیستیک و خودشیفته فرق میکنه. یا توی زنها حالت همین هم میتونه موفقیت باشه، هم زیبایی باشه، حالا و کمالات، کلا کمالات رو نشون دادن، این میتونه تم هیستریک داشته باشه. خیلی وقتا برعکس هم هست، یعنی حتی زخم ها رو نشون دادن، مخصوصا تو فرهنگ ما اینا هم چیز مهمیه دیگه. ما دیدیم میگن که چه میدونم من نخوابیدم، طرف ما توی جمع یکی بگه مثلا من دیشب 5 ساعت بیشتر نخوابیدم، محال ممکنه یکی برنگه بگه این که چیز نیست، من 3 ساعت بیشتر نخوابیدم. خیلی وقتا ما یاد گرفتیم که چه میدونم توی من یادم درس که میخونید دوره مدرسه، وقتی میگم وای من درس رو نخوندم، حتما یکی پیدا میشد که میگفت اوه از تو کمتر خوندم، و لعنتی همونی بود که 20 میگرفت معمولا. بعد توی ما ادبیاتی داریم که هی با رنج و دردمون میگیم نمایش میکنیم، یعنی هر کی مثلا رنج بیشتری کشیده باشه امتیاز بیشتری داره. اینم به نظرم خودش یه معنی داره که این میتونه حالا تم هیستریک پیدا کنه. پس بخوام اینطوری بهتون بگم، آدم هیستریک با جلوه‌گری احساس وجود داشتن میکنه و سعی میکنه که یه کاری بکنه، یه جلوه‌ای از خودش نشون بده، یا یه اغواگری. خیلی وقتا با کلمه اغوا در ارتباط قرار میگیره فضای هیستریک، و هر جا که انگار اغوای بیش از حد داره صورت میگیره میتونیم در مورد الگوهای ارتباطی هیستریک فکر بکنیم. تا حالا تا اینجا اگر که نکته نیست دیگه، حالا اون آخریارم من در حد دو سه خط براتون بتونم به یک جنبندی برسیم.
نه فکر کنم کاراکتر نمایشی رو شاید اکثرمون راحت‌تر بتونیم باش ارتباط برقرار کنیم، متوجه شیم مخصوصا به لطف سوشال میدیا در سالهای اخیر هممون میدونیم که یعنی چی کار انجام میدن، و شاید هممون یه بخش روشنی از این کاراکتر نمایشی رو بولتر الان تو خودمون داریم این روزا، متاسفانه باید بگم واقعا، داشتم یه دونه خبرم میخوندم که زده بود که انگار توی فرانسه دارن استفاده از فیلتر رو واسه اینفلوئنسرهای اینستاگرام ممنوع میکنن که یکم نمایش گذاشتن رو بشه جلوش گرفت.
دقیقا. و یه نکته ای هم که هست، یعنی اینو گفتی که کارا تیکه های حالا هیستریک رو میبینیم توی خودمون و تو هممون. ببین واقعا همه این هشتایی که تا الان گفتم تیکه های یه آدمه ها، و من فکر میکنم خیلی خوبه اگر، یعنی اگر مخاطبین شما کنجکاو باشن با هر کدوم از اینایی که من گفتم اون تیکه خودشون رو پیدا بکنن و نه طرف مقابلشون رو. اگر که دارین با اینا کنجکاو میشین، برین در یقه طرف مقابلتون رو بگیرین به جای خودتون، بدونین دارید راه اشتباه میرین و خود همین به نظرم یه معنی پاتولوژیک داره. ولی اگه کنجکاو باشین، مثلا ببین راست میگی، من اونجا مثلا از طرف مقابلم خواستم ابزاری استفاده کنم، اونجا من خواستم توجهشو جلب کنم، اونجا من مدم کردم، اونجا شک کردم بهش، اینا اون وقت به نظرم یه خورده خیال آدم راحت میکنه که انگار داریم راهو درست میریم. یعنی خیلی وقتا ما آدم ها لازمه که به خودمون شک کنیم و شک شروع خیلی چیز هست. من یه پیشنهاد میکنم، یعنی فکر میکنم در واقع روان سالم روانی هست که تا حدی شک میکنه اما نه خیلی. اصلی ترین ویژگی جنون رو میگن اطمینانه. کسی که فکر میکنه که خیلی کارش درسته، یا هر چی که میگه، مثلا آدمی که مجنونه فکر میکنه که واقعا آنچه که دیلوژن و توهمش هست عین واقعیت و هیچ شکی تو اون نیست. ولی آدمایی که شروع میکنن به رشد، مسیر رشد از شک شروع میشه. اما میگم شک یه خورده، دوباره تو شک زیاد هم رفتن خودش یه جور اطمینانه. به خودتون شک کنید اما نه خیلی زیاد. این نکته هم هست که فکر میکنم یه خورده ما از این گیجی میاره بیرون که چقدر شک کنیم چقدر مطمئن باشیم. شک کنید اما نه آنقدر که همه خودتون رو زیر سوال ببرید یا طرف مقابلتون رو. و حالا الگوی آخر هم که بهش میگن حالت دیسوسیشن یا حالت گسستی، بخوام این حالت رو براتون بگم، شده پشت فرمون باشین و بعد ندونین یهو این حالت براتون پیش بیاد که من کجا آمدنم بهره چه بود، من کیم، کجام، یهو غرق در یک فکری شده باشید و اصلا ندونید چه میدونم مسیر از سر کار تا خونه رو چجوری رفتید، چجوری دنده رو عوض کنید، چی شد اصلا. برای آدم ها خیلی وقتا این شکلی ممکنه پیش بیاد. اینا هم حالت هایی هست که انگار که یک گسستگی آدم از هویت خودش، از وجود داشتن خودش براش پیش میاد. خیلی وقتا این هم توی رابطه میاد و مدل آدمایی که این دوچاره حالا بهش میگن چه میدونم یاد زدودگی میشن و یادشون میره اصلا وجود خودشون رو فراموش میکنن. این کلمش شاید کلمه درسترش غفلت باشه. یعنی آدمایی که الگوی ارتباطشون مبتنی بر غفلت، حالا غفلت از خودشون یا غفلت از پارتنرش، یعنی مثلا بابا یادش میره بچهش کلاس چندمه. این مدل غفلت کردن ها، این مدل فراموشی ها، حالا لیول هایی داره، درجاتی داره. یکی در لحظه یادش میره که چجوری مسیر خونش رو رفت، یکی یادش میره که چه میدونم در لحظه چند تا بچه داره، یکی یادش میره که اصلا کیه، و این درجاتی داره. ولی همه اینا توی این دسته قرار میگیره. هر جا که ما میبینیم که مثلا داریم یکی با اون حرف میزنه، رفتیم غرق در یک جای دیگه ای شدیم، این حالی هست که بهش میگم مثلا حالت گسستی، که خب توی رابطه خیلی وقتا آدم ها الگوی ارتباطیشون اینطوریه، یعنی دیسکانکت میشن برای لحظاتی از فرد و از رابطه. اون حالت دیسکانکت شدنه روم بهش میگن حالت گسستی، که خیلی وقتا پشتش تروماهای شدید میتونه باشه. در واقع بخوام اینطوری بهتون بگم، اینطوری میشه که واقعیت و رابطه و پارتنرشون خیلی وقتا انقدر براشون استراب میاره که ترجیح میدن که دیسکانکت بشن برای لحظات. یا دیدیم مثلا یکی غرق در یه فکری میشیم، سه دفعه ما رو صدا میکنن و بعد تازه صفحه چهارم متوجه ای من صدا کردی، غرق شدگی به یک فکری یا یک فانتزی برای اینکه واقعیت اکنون و اینجا رو ما بتونیم فراموش بکنیم، و این توی رابطه یکی از الگوهای رایج.
حالا این کاراکتر که داشتین توضیح میدادین، ببخشید من اگر وسط حرفتون اومدم، اکثرش رو به در واقع بک‌گراند این کاراکترا هم میپرداختیم که مثلا چی میشه تو کودکی، چه تجربه ای آدم داره که به این در واقع کاراکتر میرسه. من در مورد گسستگی اینو متوجه نشدم، الان آخر سرش گفتین یه سری تروما، ولی این که چی ببین. میشه اوکی. که این
آره. مرسی، سوال خوبی. ببین تصور بکن یه بچه ای رو که میاد و صحنه این رو میبینه که مثلا پدره با چاقو افتاده دنبال مادر. یه بچه مثلا 4 ساله رو تصور بکن، هضم این صحنه چقدر میتونه وحشتناک باشه. اگه بخواد این معنی رو بفهمه، سیستم روانش تیکه تیکه میشه از وحشت، اگه بخواد درک بکنیم رو. اونجا یه به هر حال فرایند روانی در کاره که ترجیح میده این رو پاک کنه، یعنی دیسکانکت بکنه با واقعیت، یعنی انگار که شطور دیدی ندیدی، اصلا واقعیتی وجود نداره. یک جور سانسور روانیه، صحنه رو سانسور میکنه، فضا رو سانسور میکنه، واقعیت رو سانسور میکنه. و خیلی وقتا وقتی چه حتی هیجان مثبت چه هیجان منفی توی رابطه حالت اکستریم پیدا میشه، این حالت ها ممکنه برای یه سری از افراد پیش بیاد، یعنی دیسکانکت بشه توی اون فضا، قطع ارتباط با واقعیت بکنه برای لحظاتی، نه اینکه برای لزوما توی دیلوژن ها، این تیکه رو پاک کنه. من نیستم مثلا، من فراموش کردم، یعنی همون حالت حالی که اصلا پام انگار رو زمین نیست.
یه وقتایی یادم میره الان کجام، حس میکنم پام از زمین جدان، ساعتها به یه نقطه خیره میشم، تموم رنگای روشن رنگ تیره میشم، دیگه یادم میره لبخند بزنم، باورم نمیشه که این آدم منم، که تنها و ناراحت و ناامیدم، کاش خواب بودم این روزا رو نمیدیدم. بعضی وقتا برای آروم شدن چشمامو میبندم، بعضی وقتا به سقف خیره میشم، بدون دلیل میخندم، یه روزایی پا میشم از خواب با یه دل هره، حس میکنم تمام دنیا از دستم دل خوره.
داشتم فکر میکردم آقای عدالت خواهی عزیز، نمیدونم شما چقدر با بازی مافیا آشنا باشید یا نه، این روزا یکم سخته آدم آشنا نباشه به واسطه تولیدات تلویزیونی و تصویری زیادی که هست. داشتم فکر میکردم دیدم چقدر در واقع بعضی از این پلیرها، خب ما به واسطه کافه بازی که داریم توی تورنتو، بازی مافیا هم که خیلی بازارش داغه و تقریبا هر روز یک سری عزیزانی میان بازی میکنن پیش ما، خب من یا مهلا جان گرداننده بازی بعضی موقع باید میستیم، گاد مافیا اصطلاحا هستیم. داشتم فکر میکردم که خیلی از این الگوهایی که میبینیم رو توی بعضی از این بچه هست. مثلا برای ما سواله که به اصطلاح مثلا یک کسی وقتی مافیا میشه یار خودش رو میفروشه، یا بلند میشه آقا تارگت میکنه، بلند میشه حتما از بازی باید بدش بیرون، تا اینکه به بقیه ثابت بکنه که من مثلا مافیا نبودم، من شهروندم. در صورتی مثلا این یه چیزی، یه انگار ضربه زننده، اصلا احتیاجی هم شاید بعضی موقع نداشته باشه. یا شروعایی که دارن یه سری نمایشگری و جلوه‌گریایی که بعضی از دوستان هستن، یا بعضیشون انقدر سخت گیرن که مثلا اون یکی داره التماس میکنه آقا من شهروندم، ما با هم دیگه تو سایدیم، بیا با هم بازی بکنیم، میگه نه اصلا هیچ جوره من قبول نمیکنم. و همه این الگوها رو من همینجوری داشتم یه کمی سکوت کرده بودم، داشتم بهش فکر میکردم، ببینم چقدر میشه در واقع شبیه سازی کرد توی بازی مافیا.
آره من حالا یک چیز اتفاقا اخیراً هم نوشتم، فکر میکنم اینکه اینقدر فراگیر شده این بازی توی جامعه ما یه معنی،
بله.
حالا نمیدونم دوستان جامعه شناس حتما توی این زمین صاحب نظرن، ولی به هر حال بازی هست که یک بخشیش، حالا نه همه بازی، تبحر فرد در مورد پنهان کردن واقعیت دیگه. و دقیقا. من فکر میکنم دقیقا. که هرچی که یه جامعه بیشتر با کوچکترین واقعیتی دچار سرکوب بشه، که خب نگاه کنیم مثلا هر جایی که اون والد سختگیر، حالا میخواد مدرسه باشه، میخواد چه میدونم حاکمیت باشه، میخواد خانواده باشه، که واقعیت ها رو چه میدونم مثلا مفهوم مثل سکس اینقدر تابو میشه و سرکوب میشه، اون وقت دروغ اصلی ترین رکن اون فرهنگه میشه و بعد این لینک میشه برای اینکه خب ما معمولا تو چیزایی که خوبیم دیگه تبحر داریم این دفعه علاقه نشون میدیم و خیلی وقتا ما یاد میگیریم که سرکوب بکنیم واقعیت ها رو و پنهان بکنیم و من دلم میسوزه خیلی وقتا، هم با یک هیجانی این به این بازی نگاه میکنم، هم دلم میسوزه برای جامعه ای که، حالا نظر شخصی من ها، نمیخوام همه ماجرا رو، چون واقعا بعضی از چیزا خیلی یه مفهومی داریم به اسم ایکیو یا هوش هیجانی، که به نظرم آدمایی که تو این زمینه تو هوش هیجانی خوبن، تو بازی مافیا فوق العاده عمل میکنن و به نظرم مظهر قدرت، ولی یه ور دیگه هم داره این بازی، یعنی علاوه بر هوش هیجانی یا آیکیو و ایکیو بالایی که افراد به هر حال از خودشون نشون میدن، یه واقعیت دردناک جامعه شناختی هست که ما چقدر خوب دروغ گفتن رو تمرین کردیم ظرف سالها، که حالا میتونیم تو بازی های این چنینی نشون بدیم. یه کتابی هم هست، فکر میکنم کتابم خیلی تو ایران مورد استقبال قرار گرفت، که در مورد مکانیسم های دفاعی البته دروغ انواع و اقسام داره، که در هممون هست، به اسم دروغ هایی که به خود میگوییم، نوشت، نمیدونم حالا احتمالا آشنا هستی، نوشته جان فردریکسون. این هم کتاب بدی نیست، کتاب جالبیه، حالا کلمه دروغ رو گفت. آره بگی.
حالا من یه تعبیر شخصی که چون راجع به مافیا صحبت کردیم و الان یه شنوندهایی داریم که شاید نظرهای مثلا متفاوتی دارن نتیجه که این وقت وایرال این بازی، ولی یه چیزی که حالا من خودم الان میشه گفت بعد از 2 سال که من و وحید تقریبا بیشتر وقت گرداننده بازی هستیم، از بیرون داریم نگاه میکنیم به آدما، شاید میتونم بگم که 95% آدما دوست ندارن مافیا بشن و دوست دارن اتفاقا اون کاراکتر مثبت باشن که منفیا رو پیدا کنن و فقط میشه گفت مثلا کمتر از 5% آدما از دیدن نقش مافیا وقتی داریم نقش بخش میکنیم خوشحال میشن. اینو وحید هم میتونه تصدیق بکنه. میخواستم در تکمیل حرفتون، مایی که این ساید قضیه هستیم، این دیتا رو هم وارد بکنم که اینم برای خود من خیلی جالبه که بیشتر آدما به چالش کشیدن خودشون در پیدا کردن نقش منفی رو دوست دارن، اینکه ببینن چجوری میتونن آدمهایی که دارن دروغ میگن رو پیدا بکنن و دستشون رو بکنن و این خودش برای خود منم جالبه. ولی اینکه وحید گفتم، من خیلی قبول دارم که تا حد زیادی هممون یه بخشی از این 9 تا کرکتر رو موقعی که داریم بازی میکنیم داریم تو خودمون نشون میدیم، که این جای خوبیه واسه دیدن و پیدا کردن این کرکترها. یه قبل از اینکه بریم وارد جمع‌بندی بشیم، نمیدونم از همون قرار کویزم بگیرین یا نه، ولی من در مورد این که داشتین میگفتین تلاش بکنیم این کرکتر رو توی خودمون پیدا بکنیم تا اطرافیانمون، من 2 تا کتابم اخیراً خوندم، جفتش مال مدرسه زندگی از آلن دوباتن هست در واقع، که هر دوتاش یکیش خودشناسی، یکی خودشناسی کاربردی. من پیشنهاد میدم اول خودشناسی ساده بعد خودشناسی کاربردی بخونن. همه کتابام زیر 100 صفحه است، حالا من خودم الکترونیکی میخونم، ولی انقدر حالا مخصوصا تو خودشناسی کاربردی یه سری سوال پرسیده میشه، حالا من پیشنهاد میدم موقعی هم دوستان بخونن که وقت فکر کردن دارن، یعنی قرار نیست کتاب رو ورق بزنیم تمام کنیم. مثلا من پیش میاد روی یه صفحهش 30 دقیقه وایستادم، چون ازمون سوال میپرسه، بعد بریم تو خودمون و گذشتمون و اینا فکر بکنیم که من الان جواب این سوالم چیه. و من خیلی دوست داشتم که اینم توصیه بکنم، اگه هر کسی دوست داره یکم خودشناسی بیشتری به شکل سلف استادی بخونه و یاد بگیره، خیلی کتابای خوبی هستن.
بسیار عالی. آره منم یکی دوتا کتاب از آلن دوباتن دیدم که دست رو جاهای جالبی میذاره، نوعیت نگاهش نگاهه به نظرم عمیقی میتونه باشه، توی مخصوصا این که مخاطبش عموماً، و به نظرم خیلی کار سختیه آدم بتونه نگاه های عمیق رو برای عموم بگه. بسیار خب، من فکر میکنم بخوایم حالا یک جنبندی بکنیم، همونطوری که گفتم انسان و استراب وجود داشتن و درد وجود داشتن و این الگوهای ارتباطی که حالا من تحت عنوان کاراکترها حالا ازش یاد شد رو اگه بخوام مثلا تو سایکوپات ها بگم، سایکوپات ها یاد گرفتن که برای وجود داشتنشون لازم هست که از دیگری استفاده کنن وگرنه از بین خواهد رفت. اگر که تو میدونی مثلا این شعار این که نخوری میخورنت، این شعار سایکوپات هست. ولی ببینید باز ببینید چقدر ما آدم ها تفلیم، گناه داریم، بی نواییم، کلمش بی نواست، چه جای گیر افتادیم ها. یعنی ما برای وجود داشتنمون مضطرب میشیم و بعد دوباره تقلا میکنیم که یه سری کار بکنیم برای اینکه احساس وجود داشتن بکنیم. یا مثلا آدم های خودشیفته هی سعی میکنن از تعریف و تمجید کردن خودشون به یکی بگن ببین من فقط از طریق بزرگ بودن میتونم وجود داشته باشم، اگه کوچیک باشم از درد حقارت میمیرم و اصلا ندارم اصلا وجودی دیگه. یا آدم مثلا اسکیزوئید دغدغه داره که توی رابط و توی فاصله با آدم ها میترسه که یکی بهش نزدیک بشه قورتش بده و فاصله میگیره، از اون سمت وقتی فاصله میگیره ترس داره که از بین بره، وقتی نزدیک میشه به یکی باز ترس از بین رفتنه، ترس نابودیه. در این حال میدونی ما هم از وجود داشتن مضطرب میشیم هم از نابودی. یا آدم های پارانوید باز شک میکنه نکنه یکی بیاد در نهایت او رو نابود بکنه و تقلا میکنه توی این گیجی خودش، توی این شکا، توی این برزخی که برای خودش میسازه دست و پا میزنه برای اینکه حس کنه که وجود داره، حس کنه که کسی قرار نیست حیات اون رو به خطر بندازه. یا آدم افسرده باز به یه نوع دیگه، این آدم افسرده گیر کرده در لبه مرگ و زندگی وقتی که و حرفش اینه وقتی که اونی که میخوام نیست پس چه فایده این زندگی. باز دغدغه وجود داشتنه. آدم مازوخیسته که همونطور که گفتم درد میکشه، فیاد گرفته که زندگی تو امان با درده و باید درد کشید تا وجود داشت. آدم وسواسی هی نگران اینه که با یک کیفیتی فقط باید وجود داشت وگرنه این وجود داشتن سخته. چه میدونم آدم هیستریک میگه با یک جلوه‌گری باید وجود خودم رو ارائه بکنم وگرنه احساس ندیدن نابودیه. و یا اون آدمایی که تو فضای اون گسستی قرار میگن، اون گسستگی روانی، اونا همونطور که گفتم انگار که دیسکانکت میشن برای لحظاتی تا کلن از زندگی دیسکانکت نشه. خلاصه وجود داشتن و زنده بودن پر از رنج و استرابه، ولی در این حال ما آدم ها تقلا میکنیم برای اینکه وجود داشته باشیم در یک دوگانهی بین وجود، به قول اون هملت تو نمایشنامه معروف شکسپیر بودن یا نبودن مسئله این است رو اون وقت وقتی بیشتر روانکاوی نگاه میکنیم به مسائل و عمق روان آدم ها رو سعی میکنیم نور بندازیم یه ذره ببینیم که هیچ موقع به اون عمق نمیرسیم، البته تقلا میکنیم یه کنجکاوی بیشتری داشته باشیم از حد معمول، دفعه میبینیم که واقعا مسئله بودن یا نبودن. Thank you.
خیلی عمالی، متشکر آقای دتخو عزیز، مثل همیشه بلیغ و شیوا و خیلی. ما همینجور دوست داریم مدت‌ها، ساعت‌ها، دقایقی رو سکوت بکنیم و به فرمایش شما گوش بدیم. خیلی آموزنده، مرسی از جنبندی که داشتید. فکر میکنم همین تیکه آخرم قشنگ خوراک یه دونه یه بریده ریلی پادکست میشه که بعدن ما حتما سعی میکنیم که برای اپیزودی که منتشر میشه توی اینستاگرام حتما منتشر بکنیم، جنبندی کوتاه، مختصر، مفید. فکر میکنم که توی این اپیزود که تقریبا یکی از بلندترین اپیزودهایی که داره میشه از نظر زمانی، که خیلی هم مفید بوده، ما لطف کردید شما فیلم معرفی کردید، کتاب معرفی شد و سخنان خیلی در واقع آموزنده و اینها دیگه. ما فکر میکنم اونا رو میتونیم ازشون صرف نظر بکنیم. ما الان توی هر اپیزود کتاب رو خواهش میکنیم که معرفی بشه و جنبندی که شما زحمتش رو کشیدید. ولی اگر اینکه لطف فرمایید موسیقی پایانی این قسمت رو هم شما بر عهده بگیرید معرفی کردنش رو، من ممنونم.
خب من الان داره یادم میاد که یک جا مهلا قبل‌تر که صحبت میکردیم اشاره کرد به این آهنگ آینه که میگه میبینم صورتم و تو آینه، که فکر کنم مال فرهاد هست. فکر میکنم این خیلی متناسب باشه و قبل‌تر که حالا یک صحبت مختصری در مورد اینها میگفتیم، این خلاقیت مهلا بود و میخوام که اینجا هم استفاده بشه. اگر
خیلی عمالی، بله، فرهاد مهراد عزیز که هم جانه و هم دله اصلا.
مرسی مرسی. حالا وحید جان گفت، منم اتفاقا میخواستم یه موضوع بگم که بعد از اینکه این پادکست تموم میشه، اگر که همه عزیزانی که دارن این پادکست رو گوش میدن مطالب براشون مفیده و دوست دارن که از آقای عدالت‌خواه عزیز مطالب بیشتری رو بشنون و یاد بگیرن، یک پیج اینستاگرامی هستش که من خودم تازه باهاش آشنا شدم، مربوط به فکر میکنم مؤسسه‌ای هستش که در واقع خود آقای عدالت‌خواه دارن، به اسم گروه روان تحلیلی جان، که اسم اینستاگرامش هم از جان گروپ. من داشتم اتفاقی نگاه میکردم، دیدم پر از ویدیوهای خوبیه که خود آقای عدالت‌خواه در واقع توش دارن توضیح میدن و مطالب خیلی خوبی هست. اولا که میخواستم خواهش کنم لطفاً به تهیه و تولید این ویدیوها ادامه بدید که برای امثال من مهلا اینا خیلی میتونه کمک کننده باشه، و هم دوست داشتم که این رو اینجا معرفی بکنم به همه شنونده ها که بعد از اینم بتونن از من دنبال بکنن و فارغ از پیج
لطفاً.
آره، فارغ از پیج در واقع خودتون که نوشته های خیلی قشنگی توشه، ولی خب مطالب آموزشی هم من دوست داشتم که معرفی بکنم.
ممنونم ممنونم مهلا جان. حالا من از سالها پیش که من توی مرکز مشاور دانشگاه تهران شروع کردم به این کارگاه ها برای دانشجوها، یه هدفی دارم طی این سالها که مفاهیم زمخت روانکاوانه رو، که خیلی وقتا مقاله است، مثلا یکی از مثلا روانکاوا به اسم لکان جایزه ادبی قرن گرفته از بس مدل نوشتارش این شکلی بوده، و کلا متون روانکاوی رو در حیطه متخصصین این رشته مونده. من خیلی دوست دارم، چون میبینم بسیار نیاز هست گفتمان روانکاوانه و توضیح این واژه ها. فکر میکنم تا حد خیلی قابل توجهی توی رشد فرهنگ حتی اثر بذاره. این رو نمیدونم حالا در همون قدر و سهم کوچکی که خودم دارم و حالا دوستانی که لطف دارن به من، یه چند سالی هست که حالا میگم استارتشم از همون کارگاه دانشگاه تهران خورد، اومدم و مفاهیم روانکاوانه رو به زبان ساده، حالا هرچی در تلاش بودم و هرچی در توانم بود بیان کردم، حالا روش کار کردم، مثلا چه میدونم انتا مقاله میخوندم، بعد میومدم ترجمه میکنم و بعد دوره اون ترجمه ها ترجمه یک بشه برای عموم گفت رو ارائه میکنم. همچنان هم چه اون ویدیوها چه چیزهای دیگه در امتداد این هدف هست که مفاهیم روانکاوانه به زبان ساده بیان بشه. و اخیراً هم یک فضای فیزیکی رو گرفتیم با یک سری از دوستان که بتونیم به شکل فشرده تر و جدی تر این کار رو بکنیم، و دست همه همکارانی که تو حیطه روانکاوی دارن کار میکنن میفشارم به دوستی که اگر کسی در این مسیر همراه ما هست بیاد و از فکرش و از ایده هاش و از نگاهش و تخصصش استفاده خواهیم کرد. ممنونم از این معرفی که داشتی. دفعه قبل وحید من رو سورپرایز کردی، دفعه من تو من رو سورپرایز کردی. حالا من هم توضیح
مرسید اونجا که داشتی میگفتین دست همه روانکا با درد نکنه، من یاد اون
دستشون رو میفشرن
من یاد اون تیکه چیز افتادم درباره الی بود، پانتومی میکردم میگفتی دم دانشجوهای دانشگاه هنر دانشکده چیز گرم، یهو اون تصویری اون برام اومد توی ذهنم و احتمالا تیکش رو بذارم که درستش رو بگم در واقع اینجا چی بوده. ولی واقعا مرسی از صمیم قلب، خیلی خیلی ممنونیم که وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما و شنونده های پادکست شنبه این هفته گذاشتین. با توجه به اپیزود قبلی که منتشر شده، من میدونم دوستان که این اپیزود گوش دادن الان خیلی خوشحالن که ما این مطلب رو در واقع ارائه کردیم و یک دنیا ممنونیم بابت همه زحمات. قول میدیم که این آخرین زحمتمون نباشه و در آینده دوباره همچنان شما رو همراه خودمون داشته باشیم.
من قبل از زب به شما گفتم من از این که الان دو تا دوست خیلی فوق‌العاده دارم، خیلی حال خوبی دارم و تجربه بودن شما با شما برای من تجربه بسیار دلچسب و لذت بخشی بود. فقط این رو باز تأکید بکنم که این نکاتی که گفته شد فقط برای ایجاد سواله، اینا جواب نبود. خیلی 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 بحث هست سر هر کدوم از این الگوهای ارتباطی که گفتم و اگه بخوام آخرین حرفم رو بزنم، همین یکی دو روز پیش یادداشت کردم که در واقعیت هم اتفاق افتاد. یکی از من پرسید چطوری یکی دیگر رو بشناسم، یعنی نوشتم، گفت چگونه او را بشناسم، گفتم از نحوه برخوردش با دردهایش. هیچ جا بیشتر از این که ما چه کار میکنیم با دردهامون و چه شکلی مواجهه میکنیم و مواجه میشیم با دردامون نمیتونیم کاراکترمون رو بشناسیم، که حالا در ادبیات مثلا روانکاوانه به اسم مکانیزم‌های دفاعی ازش یاد میشه و خود همین الگوهای ارتباطی که گفتیم مثلا هر کدوم از اینا چند تا مکانیزم دفاعی غالب داره، یادمون نره و خودمون رو نگاه بکنیم برای شناختن خودمون. این در خوبیه که با دردهایی که روزگار و زندگی بهمون میده چی کار میکنیم و چه شکلی مواجه میشیم.
خیلی متشکرم من هم آیه عدالت‌خواه عزیز، خیلی خیلی ممنونیم و همینطور بعد از شنوندگان خوبمون تشکر بکنیم. این حدود یک ساعت و نیم از وقت گرانبهاشون رو که در اختیار ما و در واقع با پادکست شنبه این هفته گذروندن، امیدواریم که همونطور که مهدا جان گفت در اپیزودهای آینده هم بتونیم به شما زحمت بدیم و در کنار شما باشیم. پس تا یک قسمت دیگه از پادکست شنبه این هفته
بدرود.
ببینم صورتمو تو آینه، ولی خسته میپرسم از خودم، این غریبه کیه، از من چی میخواد، اون به من یا من به اون خیره شدم. باورم نمیشه هر چی میبینم، چشمو یه لحظه روهم میذارم، به خودم میگم که این صورتکه میتونم از صورتم برش دارم، میکشم دستم و روی صورتم، هرچی باید بدونم دستم میگه، منو توی آینه نشون میده، میگه این توی نه هیچ کس دیگه، جای پاهای تموم قصه ها، رنگ غربت تو تموم لحظه ها، مونده روی صورت تا بدونی حالا امروز چی ازت مونده. Thank you.
آینه میگه تو همونی که یه روز میخواستی خورشید و با دست بگیری، ولی امروز شهر شب خونت شده، داری بی صدا تو قلبت میمیری. میشکنم آینه رو تا دوباره نخواد از گذشته ها حرف بزنه، آینه میشکنه هزار تیکه میشه، اما باز تو هر تیکش عکس منه، عکس و با دهن کجی به هم میگن، چشم امید و ببر از آسمون، روزا با هم دیگه فرقی ندارن، بوی کهنگی میدن، تمومشون.